أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. شخصیت بعدی که مورد بررسی قرار میدیم کسی است به نام ترماه ابن عدی. ایشون باز هم اطلاعات زیادی متاسفانه ازش نداریم، فقط میدونیم که ظاهرا برادر حجر ابن عدی اون صحابی مشهور امیرالمومنین هست. خب حجر دیگه شخصیت بسیار بزرگ و شناخته شده است، و دیگه که ایشون هم خودش هم عرضم به حضورتون که از یاران مخلص امیرالمومنین هست. حالا اینو از کجا؟ به خاطر اون گزارشی که نقل کردند در مواجهه او با معاویه. معاویه با امیرالمومنین در قضایای در واقع خلافت مثلا نامه های رد و بدل میکردند. امیرالمومنین فرمود حکومت رو تحویل بده و هم تحویل نمیداد، و همینطور با هم چند تا نامه رد و بدل کردن. یکی از این نامه های که امیرالمومنین نوشتن در جواب نامه تند معاویه است. به هر حال نامه بر و پیک امیرالمومنین علیه السلام جناب عدی سلاطر ما هست، و ایشون میره به قول معروف اون کاخ معاویه و وارد میشه. اینو گزارش کردن، صحنه خیلی جالب است. اینجا شخصیت ترما مشخص میشه که چه آدم مخلص و جان برکفی است در اصطلاح ولایت امیرالمومنین علیه السلام. وارد که میشه به کاخ معاویه رو میبینه، اینجوری سلام میده به معاویه: السلام علیک ایها الملک، سلام بر توی پادشاه. معاویه میگه که آقا من پادشاه چیه؟ من امیرالمومنینم. ترما خب حاضر جواب، شاعر نکته‌گوه و بسیار شجاع و جسور و مخلص در ولایت امیرالمومنین، برمیگرده میگه که مؤمنین ماییم، ما یاد نداریم به تو امارت داده باشیم که میگه امیرالمومنین. و عرضم به حضورتون که میگه خب حالا نامه رو من بده. واقعا جسارت خیلی عجیبه در مقابل معاویه اونم چنین. میگه که نه من جلو نمیام، بساط تو بساط نجسی، من دوست ندارم که بدنم نجس بشه. خب معاویه اینجا میگه که میبینه نه این شوخی بر نمیداره، بالاخره میگه به امراض بده. میگه تو پادشاه ظالمی، قطعا وزیر تو هم خائنه، وزیر آدم ظالم خائنه، من بهش نمیدم. میگه خب به غلام هم بده. میگه که خب تو که ظالمی و بنابراین به ظلم اموال مردم میگیری، و این غلام رو هم با پول به قول معروف غصبی و با بیت المال خریدی و داری به ناحق او رو به کار میگیری، من به کی مثلا چنین شخصی چطور نام امیرون رو تحویل بدم؟ برحال معاویه مجبور میشه که میگه خب چیکار کنم؟ میگه بیا جلو بگیر. اونو میکشونه جلو و نامرش تحویل میده، و عرضم به حضور معاویه جواب مینویسه و به ترماه میده، و به ترماه میره به سمت کوفه. بعد از این قضیه معاویه رو میکنه به امراض و میگه که ببینید چه آدم هایی داره علی، من حاضرم هر چی که دارم به شما بدم، تو شما چاکرا و خدمتگزارا، فقط یه دهم خدمتی که این عرب بیابونی به علی کرد رو به من در قبال من داشته باشید، که نمیتونید این کارو بکنید. یعنی چون این خورد کرد معاویه رو تو همین برخورد. امروز میگه که خب بله اشکال نداره، اگر فضیلت و نسبتی که علی با پیغمبر داشت تو هم داشتی، ما خیلی بیشتر بر تو فداکاری میکنیم. امروز هم واقعا شیطانی است. ما پیه میگه خدا دهنتو بشکنه، عجب حرفی میزنی، خدا قسم این حرف تو از حرف اون عرب بر من گرونتر اومد و دنیا رو بر من تنگ کرد. خب تنها گزارشی که ما از جناب ترما داریم برخوردی است که ایشون با امام حسین علیه السلام در منزل عزیب الحجانات دارند. عزیب بعد از منزل بیزه و زوحسن، بعد از اینکه حضرت توسط سپاه هور گرفتار شدند هست، والا حالا هور همراه حضرت امام حسین علیه السلام هست، در عزیب مثلا اقامت کردند. یک منزل سه منزلی کربلا هست عزیب الحجانات. و به حضورتون عرض شود که اینجا هست که جناب ترم ماه بعدی با 4 نفر که اینها بعدها جز شهدای کربلا هستند به نام مجمع ابن عبدالله عائضی و به خصوص نافع ابن هلال، اینا شخصیت هایی که خیلی نافع خصوصا چند جا در قضیه کربلا اسمش آمده، و 2 نفر دیگه که اینها مخفیانه از کوفه فرار کردن، چون کوفه الان در واقع کاملا حکومت نظامیه، کاملا محاصره است، راه ها رو کنترل میکنند. ترم ما راهنمای این 4 نفر است برای اینکه اینا رو برسونه به امام حسین علیه السلام. خب دقت کنید ببینید ایشون در واقع راه بلده، چون کسی است که در بوادی زندگی میکنه، کاملا این مناطق رو میشناسن. دیگه کسایی که کار در واقع راهنمایی مسافران انجام میدن تو بیابان، اونها اصلا وضعیتشون جوری دیگه، وجب به وجب بیابان میشناسن. اون 4 نفر میخواستن به امام ملحق بشن و ترما همراه میکنن تا اونا رو به امام برسونه. خب جالب اینجا همین تأمل داشته باشید، ببینید شخصیت مثل عبیدالله بن حر رو عرض کردیم، این عبیدالله فرار میکنه از کوفه که نکنه من با امام چی بشه مواجه بشم. خیلی جالبه اینا، واقعا عبرت های تاریخ است. این 4 نفر هم با 1000 سختی و مشکلات خودشون رو از کوفه به امام علیه السلام میرسونن در بین مسیر. تفاوت آدم ها و تفاوت سرنوشت ها اینجوریه که عمل کرده خود آدم هاست، اینجوریه که اتفاق مثلا میفته. نه اینا واقعا به قول معروف دست تدبیر الهی است تا مشخص بشه. آیه شریفه فرمود که حسبت ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فکر کردید که همطوری اتفاقی بهش رفتن، مثلا همطوری با تعارف و تکلف و گذرانی بکنیم بعدم بریم بهش؟ نه اینجوری نیست، ما شما رو امتحانای سخت داریم براتون، و تا اینکه چی خداوند مجاهدین و صابرین شما رو بشناسه، شما باید در بوته امتحان قرار بگیرید. در آیه دیگه با همین مضمون فرمود که ام حسبت ان تدخل الجنه، فکر کردید که بهش رفتن ساده است؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول الذین معه متى نصر الله الا ان نصر الله ان نصر الله قریب. میفرماید ما امتحانهای سخت داریم، مشکلاتی در پیشه، شما رو به در واقع مصیبت ها و بالاخره گرفتاری ها اونا مبتلا میکنیم تا مشخص بشه که هر کسی چه کاره است، تا معلوم بشه که ارزش وجودی انسان چیه. اینجوری نیست که شما همطوری فکر کنی که بله آقا مثلا دیگه خدا ارحم الراحمینه، خدا میبخشه، دیگه هر کار کردی خدا میبخشه، همه میریم بهشت. قرآن داره خلاف اینو میفرماید و در عمل هم خلاف این اتفاق افتاده. اون عبیدالله با اون مثلا جایگاه اجتماعیش و با اون قدرتی که داشت اینها فرار کرد از کوفه که به امام نرسه، نکنه ما اون ببینه. اینا هم دارن به سختی و با مشقت خودشون به امام میرسونن که در کربلا شهید بشن، آمدن برای جانفشانی. و یکی هم مثل ترم ماهی که حالا عرض میکنم خدمتتون، به هر حال ترم ما آمد و این 4 نفر رو آورد و با امام در منزل عزیب ملاقات کرد و یه گفتگوی صورت گرفت. من اینا رو دیگه حالا فاکتور میگیرم. به هر حال ترم ما به عرض کرد که آجان من وقتی که از کوفه اومدم، اولا اینجا کسی با تو نیست، خیلی عددی ندارید شما، مثلا حدود 100 خوردی نفر، بعدم این زن و بچه و اونها خانواده، و اگه اینایی که همین 1000 نفری هم در مقابل شما هستن، واقعا سخته که شما به خود بهشون بجنگید. 1000 نفر به 100 نفر خب 10 به 1. برحال همین هم بر شما بسن. وای به اون روزی که اونایی که من تو کوفه دیدم بیان و اون جمعیتی که من در کوفه، چون از کوفه اومده بودن دیگه، به فاصله تقریبا حدود 1 روز راه اونا اومدن از کوفه، شاید هم کمتر. به هر حال میگه اون جمعیتی که من تو کوفه دیدم تا حالا ندیده بودم تو عمرم، چنین جمعیتی رو تا حالا من ندیده بودم. و گفتم که شما برای چی جمع شدید جمعیت؟ گفتن که ما داریم آماده میشیم که به مقابله با حسین بریم. تر ما گفت که آقا دیگه جلوتر نرو، خیلی خطرناکه، شما این دیگه در واقع مرگ قطعی است. بعد ترما یه پیشنهاد میده، خوب دقت کنید، این نکته بسیار جالبی است در تاریخ. ترما میگه که آقا جان ببینید، ما منطقه‌ای داریم، حالا یک منطقه‌ای است به نام وادی تی، اینا همین تایی ها، حاتم تایی و اینها همه تایی هستند دیگه، تایی ها تو مال اون منطقه هستن اصلشون، که 2 تا رشته‌کوه مهم داره به نام عجع و سلما، چون اهل عجع. و حالا ما نقشه ها رو قبلا ارائه کردیم، اگه ملاحظه فرمتون نقشه ها، مشخصه دیگه، یه جاییست که واقعا هم همینطور، یعنی یه جاییست که خیلی دور از، یعنی در وسط بوادی هست و از شهرها اونا دوره و خیلی سخت اگه بخواد کسی مثلا شاه اونو بخواد حمله کنن اونجا رو تصرف کنن یا مردم قتل و غارت کنن، کار مشکلی بوده. ایشون هم همین گزارشو میکنه، میگه آقا جان بیاد با من بریم و بریم طرف منطقه ما، کوهستان محفوظی که عجع نام داره و به خدا قسم ما در اونجا از شاهان غسان و همیر و نعمان ابن منذر و سیاه و سرخ و خلاصه از طاغوت و هر شروری محفوظ بودیم، هیچ کدوم هیچ وقت نتوسن به ما دست پیدا کنن، اینقدر جا محفوظه و هیچ وقت ما خوار نشدیم اونجا که مغلوب بشیم و خلاصه غارت میکنم از این هم. من هم شما میبرم اونجا، خب عرض کردم راه بلده دیگه، و اونجا من میبرم پیش خودمون تو منطقه خودمون و بعد اعلام میکنم به همه مردان تی، تمام اون قرایی که اونجا هستند، که همشون بیان به سمت شما. به خدا قسم 10 روز نمیگذره که همه مردمشون، شما سرور عربی دیگه، بیشتر حسین بن علی اینجا اومده، معلومه دیگه، میدونید دیگه بزرگان وقتی یک منطقه وارد میشن همین اتفاق میفته خواه نخواه. بالاخره ایشون میگه که 10 روز نمیگذره که مردم تی پیاده و سواره به سوی تو میان و شما پیش ما باش، هر وقت و هر موقعی که میخواد پیش ما در خدمت شما هستیم. ایشون میگه من تعهد میکنم که 20,000 مرد تایی با شمشیرهای خودشون خلاصه فدای تو باشن و در مقابل شما پیکار کنند و تا یکیشون زنده است کسی به شما دست پیدا نمی کنید. مردان خب بله دیگه، عرض کردم خودشون ترما خود حج نا آدم معلومه، آدم های بسیار در واقع سلیم و نفس و پاک و اهل ولایت هستن. حالا اینجا رو ببینید، عرض میکنم کاملا مشخصه، ببینید الان هور در وضعیت چیه، مردده، کاملا مشخصه که خودشم گفت من با شما نمی جنگم، این واضح بود دیگه، اصلا پیشنهاد راه میانه رو هور داده و عرضم به حضور توش. خب حالا امام حسین قرار دارم به این که برن اونجا، همون چیزی که بعدن فرمودن دیگه، آقا فرمودن من رها کنید یه جا برم امنی، این زن و بچه ها جا امنی ببرم، من میخوام زیر بیعت شما نباشم، فقط هدف همین بود دیگه. خب بهترین نقطه برای اینکه امام حسین علیه السلام با وجود حری که حالا نهایتا حر رو باش میومد دیگه، نهایتا میگفت حر، خب من با شما هم حرکت کنم، فقط باید برمیگردید این کوهستان عجب و سلمی و وادی تی، اگر تو نقشه ملاحظه فرمایید در واقع در به اصطلاح زاویه حرکتیش به سمت چیه، مکه است، یعنی اون حالت برگشت داره دیگه، مستقیم نیست. ببینید قرارش با هور چی بوده، آ فرمود نه کوفه نه برگشت، درسته؟ جوان من این شخصیت حسین بن علی اینجا معلومه، شما از کی دارید صحبت میکنید؟ چند نفر در عالم انسانی و در تاریخ چنین شخصیت سراغ دارید؟ یعنی تمام شرایط آماده است که حضرت به نقطه مطلوب برسه، اینم فداییه در مقابل معاویه اونجوری صحبت کرده ترما، یعنی اینا فداقا فدایی ولایت هم حرف بی ربط نمیزنه، اون میدونه با کی داره صحبت میکنه. برحال آقا فرمود نه ترما حرفت خوبه، ممنونم از شما، خدا انشاءالله به شما پاداش بده، به قومت پاداش بده، ولی من یک عهدی با ایشون دارم، با هور دارم، که من نمیدونم این یک عهد باید برقرار باشه، نمیدونم کار به کجا، من از نمیدونم چی قراره بشه. یعنی حضرت تاکید میکنه من میدونم، اونی که شما میگی من قبول دارم، کار بسیار خطرناکی است، معلوم نیست سرنوشت با کجا ختم میشه، اونا هم که دارن آماده میشن حتما هم ما رو رها نمیکنن، ولی من تعهد کردم. خوب دقت کنید، ما وقتی در تحلیل در واقع فلسفه قیام معاش رو عرض کردیم و گفتیم بحث بحث عناصر اصلی هدایت فطرته است، اینجا حضرت اون عهد دارم، امیرالمومنین فرمودن در نهج البلاغه که آقا جان این عهد رو رعایت کنید، امم گذشته که هیچ دین و ایمانی هم نداشتند این عهد رو مراعات میکردن، چون جزء اولیات انسانیته. امام حسین علیه السلام فرمود من تعهد کردم با آقا که بر نگردم، میتونم این کار انجام بدم، میدونم احتمال بسیار زیاد موفق میشم. فرمود شما هم درسته که ما اونجا محفوظیم، مردمان زیادی گرد ما جمع میشن و ما رو حفظ میکنن، ولی من تعهد کردم. ببینید این انسانیتی که دنیا داره فریادش میکشه اینجاست. چند نفر مت خب ما الان شبهاتی که میاد مثلا فرض کن امام حسین چی، حالا البته اینا دیگه کار دشمن واضحه، ما این حسین و علی رو باید اینجوری نشون بدیم. برحال حضرت فرمودن که ممنونم و من این کار رو انجام نمیدم، من تعهد دارم. برحال ترم ما میگه که من برای حضرت دعا کردم که انشاءالله خداوند شر جن و انس رو از تو دفع بکنه، ولی این نکته این بزنگاه مسئله ترم ما اینجاستا. ایشون میگه که آقا جان من برای کسانم. خب اینا میمونن کوفه، آذوقه و وسایل رو میگرفتن، کوفه یک شهر بسیار بزرگ، میرفتن تو منطقه خودشون. مثلا اینا میگه که من برای کسانم، اهل بیتم، حالا مثلا دوستان آشنایان ها، آذوقه گرفتم، خرجی این مردم پیش منه، من برم این خرجی رو، این آذوقه رو، این امانات رو در واقع ببرم و بعد پیش خدمت شما میام. و بعد ایشون قسم میخوره به خدا که من فدای شما و از یاران شما خواهم بود، به خدا قسم این کارو میکنم. فقط نکته ترمان چیه؟ میگه آقا من امانات مردم، یعنی زن و بچه هستن، این مردم اونجا اقوام فلان منتظر این آذوقه هستن، بندگان خدا معطلن، بله من باید برم. آقا فرمود که خوب دقت کنید، اینو متعدد ما این گزارش رو همین شکل با همین در واقع سیاق در قضیه کربلا داریم. آقا فرمود که میخوای بری برو، ولی عجله کن، عجله کن، رحمک الله، عجله کن، بشتا. تر ما میگه که من از این کلام آقا فرمودم که فهمیدم که این مسئله آقا نگرانه، یعنی وضعیت بسیار خاصی است، عادی نیست. برون ایشون میگه من رفتم و لوازمو دادم و وصیت کردم. جالب، ببینید این واقعا مرد بسیار شریفی است، این فداییه، فقط دوچار یک گره ذهنیه. میگه آقا من اینجا الان بدهکارم، اینا مردم منتظر منن، اینا حق الناسه، خب من نمیتونم اینو رها کنم که مثلا میگم من پیش خدمت آقا بودم. آقا میفرماید که اول رو در واقع مال مردم رو ببر، برو مثلا زن و بچت برس فلان، اینا مقدمند، شما که نمیتونی با عهد و در واقع این مثلا اماناتی که داری و اون در واقع کسانی که چشم انتظار شما هستن بخوای با ما جهاد کنی، که اول باید بری خودتو صاف کنی، در واقع حق و ناس رو بدی و بعد برگردی. خب دقت کنید، این همین چیزی که در حوزه تبلیغ داره مثلا عرضه میشه، ارائه میشه به جامعه، بروش تاکید میشه، هی پمپاژ میشه در ذهن مردم. خب ترما میگه نه من رفتم و این کار انجام دادم، و این چیزی که تو ذهن ترما هست اینه، این شخصیت فدای ولایت اینجوری فکر میکرد. وصیتمو کردم و جوری برخورد کردم که خانواده به من گفتن که چجوری ما تا حالا از شما از رفتار ندیده بودیم، از که دیگه بر نمیگردی. و من گفتم بله همینطور، من دارم میرم میشه حسین و ظاهرم دیگه کار معنوس به کجا بیانجامه. برحالشون میگه رفتم و برگشتم به اوزه بلهجانات، یعنی همونجا که رسیدم یک شخصی به نام سماعت ابن بدر به من رسید و گفت که حسین علی کشته شده و امام شما به شهادت رسید. دیگه ما گزارشی از تر ما نداریم. خب من زمیمه کنم به یه گزارش دیگه از دو نفر، یکی زهاک ابن عبدالله مشرقی است، این از گزارشگران عاشوراست، چون عرض کردم الان قضیه رو شو خدمتون بگم. ایشون ظاهرا بعد از ظهر تاسوعاست به خدمت حضرت میرسه و ملحق میشه به اصحاب و همراه با شخصیتی به نام مالک ابن نظر ارحبی. خب این دو نفر عرض میکنم، این ترتیب گزارشات به نظر میرسه که بعد از ظهر تاسوعا باید باشه، که دیگه نزدیک در واقع روز عاشورا است و این حوادث اتفاق افتاده. به هر حال اینا میگن خدمت آقا رسیدیم، حالا چه شکلی اصلا تاریخ نداره دیگه، اینا کاملا اجمال داره. به هر حال حضرت فرمودن که چرا مرا یاری نمی کنید؟ قبلش گفتگویی دارن، میگن آقا فرمودن چرا من یاری نمی کنید؟ مالک ابن نظر اولی گفتش که آقا من بدهی و دینی دارم و نانخور دارم، عیال دارم، نیستن منتظر منن، مدیونم هستم. زهاک هم همین میگه، من زهاک ابن عبدالله مشرقی از کردم که این بعدن جزوه گزارشگران میشه و قضا رو نقل میکنه، میگه آقا منم بدهی دارم نانخور. اما زهاک این چی میگه؟ میگه که شما به من لطف کنید، اجازه بدید من میام خدمت شما هستم، میجنگم، ولی تا اونجا برای شما میجنگم که برات سودمند باشه. یعنی چی؟ یعنی به کشته شدن ختم نشه، یعنی اونجایی باشه که نبینیم که دیگه تمومه، مثل روز عاشورا همینطور شد دیگه، فقط مرگ مونده. میگه من تا اونجا و بتونم از شما دفاع کنم. خوب دقت کنید، آدم ها چقدر فرق میکنه رفتارشون با حجت خدا. آقا فرمودن اشکال نداره، مشکلی نیست، درست. و بعد ایشون میگه که من موندم، اون اول ظاهرا رفته و این قضیه شب عاشورا اونها که اصحاب اون در واقع حماسه رو، خطبه های پرشور رو بیان کردن و حضرت اول اعلام در واقع این که شما آزادید برید دیگه بیعتی ندارم اینها فرمودن، اینو ایشون زهاک نقل کرده که من دارش مشاهده کردم، اینجوری گفت امام فرمود که شما دیگه من بیعتی بر شما ندارم و اونا اینجور جواب دادن. خب و همینطور هم شد، یعنی ایشون تو روز عاشورا بود تا زمانی که گفته بود شد دیگه در واقع امام حسین علیه السلام داره تنها میشه، کسی دیگه نمونده بود و اومد خدمت حضرت، گفت آقا جان، عهد، گفت آقا فرمود باشه اشکال نداره برو. میتونی بری؟ گفت بله، من اسبمو توی کسی خیمه قرار دادم و همین کارم کرد. رفت و سوار اسب شد و نتونستم بهش دست پیدا کنم. رفت و تعقیبش کردم، بالاخره بهش دست پیدا نکردم. خب این مجموعه گزارشات رو اگه بخوایم تحلیل کنیم، غیر از اینکه ما بر اساس نگاه کلامی و اعتقادی و بر اساس به اصطلاح اون دستگاه معرفتی شیعه اینجا بحث کنیم، نمیشه تحلیل کرد. ببینید شما اصلا ترمه رو در نظر بگیرید، این ترمه عدی شخصیتی خیلی بزرگی است، ولی خب ایشون میگه که ببین یه سری مردم منتظر، زن و بچه منتظر منن، مردم مثلا آذوقه‌شون اموالش دست منه، من باید برم بدم دیگه، اینا حق الناس دیگه. یا این آقا هر دو، هم زهاک بن عبدالله هم مالک بن نضر، هر دو میگن آقا ما هم دین داریم، حق الناس داریم، هم زن و بچه منتظر ما هستن. خب صحبت سر اینه، این درست این کار یا درست نیست و چطور حضرت اجازه دادن؟ این مسئله که میخوایم مطرح کنیم و مهمم هست و تو بحث های در واقع تبلیغی هم زیاد روی اینا مانوف میشه متاسفانه. این حرف کاملا غلطه، کاملا غلطه. ببینید من نمیخوام خیلی بحث های مبنایی کنم، اما اشاره میکنم فقط ما این متاسفانه یک کار شیطانی اتفاق افتاده، واقعا شیطانی است، از مکاید شیطانی که خیلی هم در واقع تزیین شده و خیلی هم همه ازش دفاع میکنن. این دوگانه بین حق الله و حق الناس، یعنی چی حق الله؟ و ای تاکید میکنن حق الناس حق الناس حق الناس، این تاکیدی که بر حق الناس میشه به جای خود درست و اما تو نسبتی که قرار میگیره بسیار خطرناک و وحشتناک. یعنی این حرفو میزنن میگن حق الناس رو باید به جا بیاری ولی حق الله رو خدا میبخشه. این کاملا غلطه، اصلا زیربنای حق الناس حق الله. حالا بعد میخوام بحثا رو خیلی واردش نشم، بحث بسیار بسیار فنی و خیلی هم مثلا بحث فلسفی داره، کلامی داره. ببینید مثلا اگر شما مسئله توحید رو و نظام جزا و عقاب رو در حذف بکنید از دایره اعتقادات، چیزی به نام اخلاق باقی نمیمونه، از حق الناس معنا پیدا نمیکنه. یعنی چی حق الناس؟ کدام ناس؟ ببینید الان نظام غرب، دستگاه فکری اونا دچار همین در واقع تناقضا شدن دیگه. بنای اخلاق وقتی است که شما یک التزام فرامادی داشته باشید، اگر چیزی به نام آخرت نباشه، اگر چیزی به نام بهشت و جهنم نباشه، اصلا من برای چی باید اخلاق رعایت بکنم؟ اخلاق به جای خود، اگر حس خوبی داشتم انجام میدم، همون حال خوب، اگر هر چیزی که حال من اقتضا بکنه. الان نظام غرب بر اساس همین داره عمل میکنه، میگه فقط شما هستی و خودت و منافع خودت، بله منافع دیگران صدمه نزن، همین. یک نظام خیلی منضبط حیوانی، فراتر از اون چیزی وجود نداره، فقط دین است و اعتقادات است و باور به عنصر حساب و کتاب و معاده که واقعا اینه که داره میتونه اخلاق رو معنا بکنه. چرا من باید تمام صحنه شما مجاهدت ها، ببینید شما اصحاب سید الشهدا ببینید میگن میجنگیم و چند لحظه دیگه ما مثلا فرض کن تو بهشت برین هستیم، همشون اینجوری گفتن، بزرگ مثل بریل و خزیر بقی همشون دیگه، حبیب همه حرفشون اینه، همه دارن و حضرت هم فرمودن بله شما بهشت روبروتون هست. خب خیلی نمیخوام بحث رو گسترش بدم، متاسفانه این تا حاکم شده که نه آقا اصلا اینجوری نیست، اصلا حق الناس در طول حق اللهه، حق الله که داره حق الناس رو معنا میکنه. شما اگر حق توحید رو بگیرید، اون نظام فکری دینی رو بگیرید، یه حق الناس معنا نداره، برای چی باید من رعایت کنم حق دیگر تا بتونم؟ همینطورم داره اتفاق میفته دیگه، تو نظام غربی هر چی بتونن غارت میکنن، اگر در نایه به اصطلاح عناصر ارتباطات فردی بتونن انجام میدن، اگه نتونن با نظام پلیسی کنترل بکنن به ملت های دیگه سرایت میکنه. ببین بزرگترین غارت ها رو اونا نسبت به ملت، بله ممکنه در دایره ملیت خودشون برای اینکه بتونن خوب از همدیگه استفاده کنن، خوب لذت ببرن، با همدیگه خوب رفتار بکنن، اما ببینید با ملت های دیگه چه کار دارن انجام میدن؟ اون کسی لحاظ نمیکنه. این تمدن بر اساس تمدن چیه؟ تمدن مادی است، فکر مادی است. پس بنابراین خوب دقت کنید، حالا این میگم بحث فلسفی داره، بحث کلامی داره، اگر شما عنصر دین و ایمان رو حذف کنید و به غیب، اعتقاد به غیب رو ببرید کنار، فقط همون چیزی که هست در صحنه مادیات داریم میبینیم، اصلا نظام ارزشی و نظام اخلاقی هیچ پشتوانی نخواهد داشت و اصلا چیزی به نام حق الناس معنا نداره. حق الناس در وقتی معنا پیدا میکنه که منفعت من ایجاب بکنه، بله اگه منفعت من ایجاب بکنه من به دیگران کمک میکنم، همینطوری که نظام به اصطلاح تامین اجتماعی در غرب همین داره، با همین عنصر کار میکنه. شما میگه با یک سری افراد رو باید حمایت بکنی که شورش نکنن، دقیقاً با همین منطق دارن جلو میرن که بشه بقیه بهتر لذت ببرن. اسارت اللذه، اسارت الحس. بنابراین این حرف حرف غلطی است. حجت خدا در میان میدان قرار گرفته. من یک مثالی برات میگم. شما فرض بفرمایید یک شخصیتی، حالا مثالای زیادی وجود داره، اینا در بحث های خاص تخصصی فقه و اصول شیعه خوب بحث شده درش. خب شما الان فرض کنید یک زمینی هست اینجا مال مردم، ملک مردمه. اصلا یه مؤمن، یه بنده خدا، آدم ساده ایم است. حالا بگذاریم که مثلا ممکن یه شخصیتی مثل مرجع تقلید فرض بفرمایید، یه شخصیت خیلی بزرگ اجتماعی که خیلی هم مفید و سودمنده، فرض کنید ایشون داره افتاده تو رودخونه داره غرق میشه. مثال عرض کنید، خب این آدم داره غرق میشه، شما شنا بلدی، میتونید به نجات بدید. روبروی شما در بین، در واقع فاصله شما و رودخانه، یک زمینی مال مردمه. خب رفتن در داخل زمین مردم غصب دیگه، حرام دیگه، درسته؟ خب هم اینا حق الناس. خب شما باید نه آقا این حق الناس، من نمیتونم حق الناس. یعنی چه آقا؟ اینجا ملاک اهم و مهمی وجود داره. یک انسان داره غرق میشه، داره میمیره. شما میگید درسته اون حقه، اونم به جای خودش محفوظه، ولی یک حق اهمی وجود داره اینجا. یک تکلیف اهمی وجود داره. مساله با هم دیگه تزاحم میکنند. بحث این نیست که ما حق الناس رعایت نکنیم، کسی اشتباه نکنه. بحث اهم و مهمه. حجت خدا در میانه میدان وسط کربلا گرفتاره. این خلیفه خداست، این خود خدا، نماینده خداست اینجا. تو داری حرف از حق و ناس میزنی؟ این حرف غلط و مسخره ای که میزنن که امام حسین علیه السلام فرمود که کسی حق و ناس نداره بلاش بره. کجا این حرف؟ اصلا این نیست که اولا، ثانیا که این همین که عرض میکنم، کسی از اولیات در واقع اعتقادات ما رو نفهمیده که دارم چه حرفی رو میزنی. این هم تشریح روش مانورم میکنم. چه حرف غلطی شما میزنی؟ اینجا اصلا عز دادن به خاطر که شعور طرف بیشتر نمیرسه. در بقیه مواقع همینطوریه. در مورد عبیدالله بن حر که واقعا اون حرفهای واقعا سخیف احمقانه تحویل حضرت داد، که آقا فرمود تو مزل، تو متخذ المزلین، تو گمراهی، ولی حضرت فرمود که خب برو صدای من نشنوی که دیگه بیشتر توی در واقع درکات جهنم فرو نری. این برای اینکه طرف امام دنبال کسی نمیاد. اینو بفهم، واقعا من تاکید میکنم این مسائل مبانی فکری و کلامی رو. امام مثل الامام، که این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها است در اون مواجهه که ابن لبید داشت. این واقعا اینا عناصری است که کمتر بهش دقت شد. مثل الامام کل کعبه از لا تعت از تو تا ولا تعتی. امام مثل کعبه است. شما با دور امام بگردید، امام دور شما نمیگرده. امام دنبال کسی نمیاد، امام کسی رو مجبور نمیکنه دنبال خودش را بیاندازه. اصلا اینجوری نیست. فلذا حضرت میگه آقا ما هدایت رو و در واقع حق رو برای شما عرضه میکنیم، هر کسی به مقدار قابلیتش و مقدار ظرفیتش استفاده میکنه. البته او وظیفه داره این رو بر همه عرضه کنه. ببین در طول مسیر به همه عرضه کرده هدایت رو، حتی شخصیت هایی که کاملا با او زاویه دارن، مثل ابن عمر. اینجا هم همینطوره. طرف میگه آقا، میگه خب باش شما نیا. ترما میگه برم. میگه برو ترما، من قراره شما نگه دارم اینجا. این شعور خودتو، فهم خودتو، بصیرت خودتو، امام شناسی تویه که تو رو نگه داره. من هدایتو عرضه کردم، تو باید بفهمی که من امام تو هستم اینجا. اگر حجت خدا هست شد، دیگه چیزی به نام حق در دنیا نمیماند که تو بخوای حق الناس کسی رو رعایت بکنی. عالم فرو میریزه. تمام ظلم هایی که بعد از ائمه ما علیهم السلام، زمان بعد از غیبت، حالا زمان خودشون هم بوده چون اونا مصدری نبودن در امر، همش به واسطه ای که حجت حجت خدا و خلیفت الله حکومت نداره. شما حرف از حق و ناس میزنید، دنیا رو کن فیکون کردن. شما حرف از در واقع میزنید که مثلا حالا من دین دارم. کدام دین؟ چی رو دارید چی مقایسه میکنید؟ چی رو چی دارید؟ یک لحظه اگر کسی امامش رو تنها بگذاره، با تمام دنیا ما برابری نمیکنه. یک لحظه اگر امام تنها بمانه، شما فاصله بگیری، بی اعتنایی به امام بکنی، همین اتفاقی داره در مورد امام زمان سلام الله علیه میفته دیگه. ما داریم ببینید، ما محاسبه نمی کنیم که چقدر داریم ضرر می کنیم، چی رو داریم چی عوض می کنیم. ما داریم یک نظام عدل جهانی که تمام خلق، نه فقط انسان ها، تمام عالم بر اساس معیار حق در واقع اداره بشه، اینو داریم عوض می کنیم با چی؟ با یک نظام تمام فاسد و تمامش در مقابل بر مبنای باطله. خب اینجوری میشه که با وظیفه چی بوده؟ وظیفه بوده که همه داد بزنن امام زمان، داد بزنن، فعالیت کنن و بیان در خدمت امام زمان باشن. نیستن دیگه. شما میدونید اکثر مردم فقط حرف میزنند. امام حسین انسان فرمود الناس عبید الدنیا و دین لا یغون علی الف سنه. السنته چیزی هم طور گفتگویی میکنن، حرفی میزنن، شعاری میدن. درست شد؟ یه مقوله بسیار وسیع است که تحلیلگران کربلا رو خیلی به اشتباه انداخته. پاسخهایی که حضرت به افراد مختلف میدن، دقیقاً ما اینو تحلیل کردیم. دقیقاً هر کسی رو، ده ها نفر با حضرت تو این مسیر مواجه شدن، شخصیت های خیلی بزرگ، همشون هم گفتن نرو، ولی هیچ کس نگفت خب من باید برم، امام من داره میره. اصلا حتی عرض کردیم، حالا ان شاءالله بعداً این در واقع جلسه رو در واقع تو این مباحث قرار خواهیم داد که عبدالله ابن جعفر با اون بزرگ عظمتش نیامد با امام، محمد حنفی نیامد، ابن عباس با اون هم نیامدن هیچ کدومشون. یعنی تو این حد نبودن که ببینن بابا این حجت خداست، این حرفش، حرکتش، خندش، اخمش، همش اینا چیه؟ همش اینا امر الهی است، نهی الهی است. به این حد نبودن، نمیرسیدن. ترمو عرض کردم مرد شجاع ذوب در ولایته، این بصیرت نداره ببینه که آقا جان امام تو در خودت میره، امام در معرض خطر، تو میگی الان مرگ روبروی توئه، تو داری میری اموال برسونی به زنده بچه، آذوقه به زنده بچه برسونی، به زنده بچه هم برسم. این حد فهم شما از امامت اینه. البته تقصیر نداشتن، عرض کردم من تو مباحث جا جا گفتم ببینید این مباحث چیزایی است که من این مثال همیشه میزنم. ببینید ما بهترین معارف، سقف معارف ما از امامت رو ما 223 یعنی بعد از 200 سال مثلا فرض بفرمایید حدودا 2 قرن بعد امام هادی علیه السلام ابراز میفرمایند، تازه بعد از حدود 100 سال عملا توی کتاب‌های شیعه در مثلا فرض بفرمایید من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق میاد، 300 سال طول میکشه چون ظرفیت نداره. تازه حالا اون موقع هم که میاد هنوز بحث تو این مباحث، یعنی در قرن سوم و چهارم علمای بزرگ ما دارن با هم دیگه چی مناظرات شدید و مباحثات خیلی جدی میکنن روی اصول اساسی فکر شیعه. الان چیزایی که ما برامون کاملا جزء مسلمات نبوده اون زمان، روش کرده بعد از 1300 400 سال شیعه، فکرش روش کرده، شخصیتش روش کرده، فهمش از مسئله ولایت روش کرده. شما بعضی میگن که آقا این مراسم از کجا اومده، مراسم از میگن مثلا این نبوده، این قضیه قبلا نبوده، آقا چی حالا شما در آوردید؟ ما در نیاوردیم، ما بیشتر فهمیدیم، ما بیشتر فهمیدیم. خیلی چیزا در مسائل فرهنگ بشری اصلا نبوده، کم کم روش کرده بشر. بله شیعه هم روش کرده، علما زحمت کشیدن، خون دل خوردن، این به اصطلاح معارف گرانقدر رو در اختیار ما قرار دادن. بنابراین تنها چیزی که میشه گفت ما در مورد ترمو عرض میکنم شخصیتش کامل مجذوب اهل بیت امیرالمومنین و امام حسین، ده بحثی درش نیست. از جهت این که بگیم او تقصیر، یعنی تقصیر داره، مشکل بگیم تقصیر داره، واقعا میشه نمیفهمیدن. میگفت نه آقا من حق الناس، این شما خودتون آ یبن رسول الله، مگه شما خودتون نمیگید مردم باید اینجوری فلان مراقب باشید، حتی مثلا به حیوانات ظلم نکنید، چون مگه نمیگید؟ چرا خب الان مال مردم دست من، همین چیزی که ما الان داریم هنوز دارن متاسفانه وضعیت تبلیغ میکنن. خود درک نمیکنه که آ یه چیز اهمی در کاره، مهمی در کاره. اگر به ترما بگی آقای ترما، اگر شما خودت فرض بفرمایید، مثال عرض کنم، اگر ببینیم مثلا در همین حوالی فرض بفرمایید که زن بچه خودت اسیرن یا خدا نکره مرد تعرض قرار گرفتن، بازم یه حرفو میزنی که برم آزوقه مردم میره؟ آقا من اول نجات من خیلی ساده است، خیلی عقلایی است، از کاره مباحث خیلی پیچیده نیست، به معنای اینکه ما وقتی امام رو میزنیم وسط، تو داری میبینی امام داریم به سمت قتلگاه میره. آقای ضحاک ابن عبدالله مشتاقی دلش خوش کرده که میگه من تا اونجایی که فایده داره فایده نداشته باشه با شما نیستم، چه اثر داره من کشته بشم؟ یا مثلا من آمادگی ندارم، یا حالا توجیه کرده که بالاخره من حق الناس کردم فلان، یعنی چی؟ شما همه عالم باید فدای امام حسین بشن، تمام ناس و حقشون همش باید فدا. مگه شما نمیگید به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی در تمام زیارتنامه؟ اینا معارف ماست، اینا فقط یه خطابهای احساسی نیست، اینایی که شما مرتب شما در زیارت جامع مقدسه شما ملاحظه فرمایید، زیارت جامع کبیره ملاحظه فرمایید اونجا چند دفعه این عبارات تکرار میشه با عناوین مختلف، جا به جا بعضی الفاظ جا به جا شده، هی فدای شما، من خانوادم همه حق الناس چیه؟ همه ناس باید فدای امام بشن، اصلا عالم باید فدای او بشه، عالم گرد وجود و توفیل وجود اوست، اینا مبانی و عناصر اصلی. آقا اگه اینا رو از فکر شیعه از کنیم که اصلا شیعه باقی نمیمونه که، اصلا شیعگی یعنی چی؟ خب میشیم اهل سنت، اهل سنت دقیقاً همینطورن، عرفی برخورد میکنن با مسائل، پیغمبرم یه شخصیت عرفی میدونن، میگن در حد معلمه، معلم قرآن همین، اصلا واقعا در حد شما کتاباشون ملاحظه بفرمایید ببینید چه چیزا دارن به پیغمبر نسبت دادن. ایناست که مایزه های فکر شیعی است، ایناست که ما رو برتر میکنه، عالی میکنه، اینه که ائمه فرمودن شما کسی مقایسه نمیشه، و ایناست که ما قرآن رو معنا میکنه توسط این نظام فکری. خب بنابراین ما چیزی که از اینا میفهمیم، ببینید عرض کردم اگه بیایم دوباره وارد فضایی که الان رایج متاسفانه دارن بعضی تبلیغ میکنن، اصلا اینا قابل فهم نیست، میگن خب ترم ما کار خوبی کرده دیگه، قشنگ میگن این حرف رو، میگن اشتباه نکرده که، بعد توش گیر میکنن آقا امام حسین تنها گذاشته، میدونید دوشه تناقض میشه، این نمیتونه این تناقض رو رفع بکنه که چجوری میشه هم امام حسین تنها بگذارین هم حق الناس. امام حسین بله، امام حسین خودشون فرمودن آقا اجازه دادن، آ برید که یعنی چی؟ یعنی من چه کارتون کنم؟ نگهتون دارم؟
چی بهتون بگم؟ اینو به اصحابم فرمودن، اصحاب فرمودن برید. ولی وقتی وایسادن حضرت نفهمید وای نستید، گفت احسنتو، تاکید کرد. و بعدم قشنگ تو جنگ اینا اومدن فدایی شدن. امام به هیچ کس نگفت تو چرا داری جان خودتو. اصلا ببینید سوال اینه، ببینید اینایی که من دارم عرض میکنم این تو چیزایی که دیگه اینقدر بیانات مسئله است. سوال اینه در روز عاشورا خود حضرت فرمود در شب عاشورا که اینا فقط با من کار دارن، با شما کار ندارن، برید. اینا به من فقط یعنی فقط مقصد امام حسین، درست، کسی دیگه جماعت خلیت نداره. خب در روز عاشورا چه اتفاقی داره میفته؟ آقا اینا بادیگارد امامن، اینا دارن کاری میکنن که به قول همین مثل جناب زهیر و جناب مثلا سعید بن عبدالله که گفتم ما میخوام مرگ تو دور کنیم، ولو اینکه یه دقیقه، ولو یه دقیقه مرگ تو دور کن، همین هدف همینه. اینو دارن حضرت محافظت اون، اصلا بعضی جنگی در کار نیست به اون معنی تصویری که بعضیا میکنن که آو این ور حمله کنه. اصلا جنگ چی؟ 30,000 نفر آدم با 100 مثلا حداکثر چه با زن و بچه‌ای که هستن اطراف این کاروان مسافرتی جنگ. اینا فقط دارن از امام حسین دفاع میکنن، همه حرفاشون هم همینه که آقا ما فدای شما شدیم، حق رو به جا آوردیم، آقا از ما راضی هستی، همینه. و یک نفر حضرت نفرمود که آقا چرا شما جان تو فدا میکنید؟ یعنی حق زن و بچه از جان این طرف بالاتره؟ از زنهایی که مثل اون همسر فداکار و رشید و اون شیرزنی که با عبدالله ابن عمر کلبی آمد و اون عیسی رو به اصطلاح عظمت روحی رو نشون داد، اینا حق زن و بچه تو از جان این خانم بالاتره؟ چرا حضرت نفرمود که آقا شما مثلا نه برید نیاد تو اینجا، من راضی نیستم، شما خودتون رو به زحمت بندازید، من این حق الناس راضی. اینا حق الناس نیست؟ حق الناس نیست که 70 تا 100 و بیشتر آدم در مقابل شما تکه تکه بشن در مقابل جمعیت؟ معنا چی اینا؟ کسی اینا توجه نکرده؟ نه آقا اینجا بود فدایی. خب اگه قرار فدایی امام حسین اینا بشند، خب همه چی بود فدایی امام حسین بشه، معنا نداره. شما چی داری صحبت میکنی؟ کی امام حسین به کی مدیونه؟ عالم همه امام حسین مدیونه، عالم به حجت خدا مدیونه. این عرض کنم اینا دیگه کف اعتقاد، یعنی چیزیست که ما عرض کردم. شما این خطاباتی که توی زیارات دارید، معارفی که اهل بیت فرمودن، به جهت اینکه عالم فدایی اوست که او عالم رو درست میکنه، اصلا عالم از او داره نشأت میگیره، هدف از آفرینش عالم انسان کامله، فیض همه عالم به دست اوست. خب دقت کنید، ما حلقات متاسفانه ما گاهی تو بحث‌های تبلیغی یه حرفایی میزنیم، یه شعرهایی میگیم، تو قافیه‌اش میمونیم. حلقات مختلف نظام اعتقادی رو گم نکنید. شما دارید میگید آقا جان من همه عالم به فیض وجود امام زمان سلام الله برپاس، لولا الحجه لساقت الارض به اهلها یمنه روزی قلب را به وجودی ثبتت الارض و السما. اگه این هست، یعنی امام فدای اونا بشه، شما فدای امام بشید تا بمانید، ماندگاری خودتون به ماندگاری امام و انسان کامله. من تو بحث در واقع تفسیر اعتقادی و کلامی عاشورا عرض کردم، ماندگاری عالم و نفسی که ما میکشیم به ماندگاری اوست. و اگر ما الان مشکل داریم به خاطر که امام حضور نداره، امام در سرعت جامعه نیست. این کاملا این مجموعه لحاظ بکنید، وقتی مسخره میشه، بی‌معنا میشه حرفایی که آقایان در آوردن که نمیدونم طرف امام حسین فرمودن که بله آقا حق الناس، کسی بلند شو حق الناس پیش من نمون. آقا توش گیر میکنی، تو این شعره تو قافیهش گیر میکنی، نگید این حرفا رو، نگید. بعد خب همینا رو میگیرن دشمنان ما، مخالفین ما، میگن که اگه شما اینو میگید پس اونجا رو چجوری تفسیر میکنی؟ و بعد توش گیر میکنی. حالا بیا قافیه رو درست بکن. یه شعر بی وزن، بد ترکیب، بی معنای مسخره، بعد بریش همه اون میخندن. چرا ما این حرفا رو بزنیم؟ چرا؟ و چرا شما درست، چرا ما نظام تبلیغمون، من عرض میکنم اینا حالا حرفایی نیست که حالا خیلی عمومی بزنه، ولی واقعا درد دله. من بعضی وقتا فکر میکنم بهش میگم چرا اینجوریه، چرا هر کسی به خودش اجازه میده هر حرفی رو که خوشایند نگاهی خود مخاطب است و جامعه است بزنه و بعد دفاع کنه و بعد تکثیر بکنن و بعد دفعه مواجه بشن که ما داریم اصول اعتقادی رو داریم بعد میبریم، مثل قضیه فلسفه قیام موسی علیه السلام که آقا یه جوری گرفتن، خب دیدن که اینو مثلا به نظر خودشون خیلی برجسته بوده، بعد اینو پرورش دادن و پوسترش دادن و هی هم بسش دادن و هی هم براش در واقع جنبه های احساسی عاطفی درست کردن و بالاخره. و بعد وقتی میاد مقابله باش قرار میگیری که خب بقیه مسائل چی رو توجیه میکنه، توش گیر میکنن، یک نظام متناقض توش در میاد. و بعد کل این دستگاه رفیع قیام محسن اصلا فرو میریزه، یه قابل پذیرش نیست، قابل باور نیست. چرا این کار انجام میدید شما؟ عرض کردم ببینید، من بحثا رو که دارم عرض میکنم شنونده باید متوجه باشه ما داریم هر بحثی رو با چه کجا داریم قرار میدیم، نسبت بحثا چیه. اگر شما نظام توحید بود، اگر امام زمان در واقع حاکم بود، اگر امام زمان در مرز خطر نبود، بله در همه اصلا حق الناس، ببینید حالا من در بحث حق و ناس خیلی حالا اینو عرض کردم اینجا جاش نبود اینا، ولی دیگه به مناسبت گفتیم باید وارد بشیم. حق و ناس فقط حق مردم نیست، حق انسان نیست، در نظام فکر دینی حق و ناس حق همه عالمه. شما به حیوانات هم در واقع این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام مناسب فرمایید، ما به تمام اجزاء عالم مدیونیم و بدهکار و پاسخگو باشیم در عالم، نه فقط حق مردم. انسان که اشرف مخلوقاته، شما به حیوانات باید پاسخگو باشید، شما به تمام این محیط زیست که من واقعا خیلی تعجب میکنم. من بعضی از رفقا دارم که در این قضیه کار میکنن و خیلی هم من نگاه خود زحمت میکشن، یه وقتی به من گفتن بله واقعا باید از نگاه دینی ما این مسئله ببینیم. درختی رو که قطع میکنید فردای قیامت این مدیونید، همین درخت روز قیامت باید پاسخ بهش بدید. یک موجود زنده است، حیات داره، ثابت شده در فلسفه ما که تمام اون که ما جامد میبینیم ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. مگه قرآن نمیفهمه؟ شما نمیفهمید تسبیح اینا رو، همه تسبیح دارن، یک بهره ای از حیات داره همین عالم. بله ما اینا رو قبول داریم، به رسمیت میشناسیم، اما چی رو در مقابل چی دارید قرار میدید؟ ما به همه دنیا بدهکاریم، ولی اون چیزی که اصل بدهکاری هست و اصل تکلیف هست حجت خداست که کل این نظام بر اساس استواره. یعنی شما اگر حجت خدا رو حذف کنید قائمه این نظام آفرینش هست شده دیگه، آفرینش معنا نداره اصلا. حالا شما میگید آقا من به خاطر یکی از جنبه های فروع این شاخهای، یکی از شاخهای کوچیک این درخت، اصلا ولش کن ما ریشه رو دیگه نخواستیم، من با ریشم بزنم دیگه، اگه اصل رفت اگه ریشه در فرعی نمیمونه دیگه، حق و ناس اونجا معنا نداره که. بسی که الان در عالم حق و ناس براشون معنا نداره که، میزنن صدها هزار و میلیون آدم بدبخت میکنن، میکشن، نابود میکنن، هیچ چه براشون ارزش نداره. آخه میگم حقوق بشر واسه خودشونن. این فریاد نفسانیت و فرعونیت انسان در قرن معاصر حرف دروغی است. حقوق بشر واسه خودشونن، منافع خودشونن، و جا تا جام هی اعلام میکنن راست بودن میگم، یه منافع ما در خطر باشه ما همه کار انجام میدیم. به هر حال اون افرادی که مثل ترماه با همه عظمتش عرض کردم، شخصیت بزرگی است، اون رفتاری که با معاویه کرده شوخی بر نمیداره، واقعا جرأت جسارت، اون کلام نافذی که معاویه میگه من کاش که مثلا یکی مثل اینو داشتم، و حتی ضحاک بن عبدالله مشرق اینها بالاخره اینا جانفشانی کردن، بالاخره از صحنه کربلا حاضر شدن، شوخی بر نمیداره، ولی بصیرتش رو نداره، فهم به اندازه کافی نیست، او دیگه بیش از این نمیفهمه. و میشه گفت واقعا اینا به نظر لاقل ترماه رو به نظر چون اصلا سابقه ای که داره کاملا شخصیتش مقبوله و مورد تایید خورده، اینا معذور هستند ولی ممدوح نیستند و رفتارشون مقبول نیست. خداوند انشاءالله ما رو امام شناس قرار بده و معارف از معارف ناب در واقع اهل بیت علیهم السلام به جان ما بچشاند و در طریق اونها استوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.